خب با رسیدن به ساعت 14:30 شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع توسعه اقتصاد روستا.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 10 اسفند ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. سرکار خانم مصدوم اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه هستند، صنابردار جناب آقای خاتونی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 30010-35 و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید با موضوع توسعه اقتصاد روستا. در استودیوی برنامه در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای سید محمد راهچمنی، کارشناس صندوق کارآفرینی امید، و جناب آقای فریدون گلفرا، مدیر مسئول نشریه کشاورز و دبیر انجمن تراکتور و کمباین ایران. به هر دو مهمان عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید علاوه بر این که دارید برنامه رو گوش میکنید با ما هم همراه هستید، در پرسش پیامکی امروز هم شرکت بکنید. پرسش امروز این هست: مهمترین رکن در اقتصاد روستا چیست؟ 1. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. 2. اقتصاد بخش‌های مدرن و خدماتی. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه باشید و در پرسش پیامکی هم حضور و شرکت داشته باشید. جناب آقای راهچمنی، اقتصاد روستا یک اقتصاد مولد هست، چه در ایران و چه در کشورهای دیگه. به هر حال همگان جامعه روستایی رو به عنوان یک جامعه تولید کننده مولد که حالا در کتابهای درسی هم ما روستاییان رو به عنوان قشری از جامعه میشناسیم که بخشی از نیازهای جامعه شهری رو در واقع تولید میکنن، تهیه میکنن، ولی خب متاسفانه توی دو دهه اخیر این موضوع یه مقدار کمرنگ شده و چالش هایی رو از جمله مهاجرت هم و خالی از سکنه کردن برخی از روستاها رو هم به وجود آورده. با این پرسش و با این مقدمه آغاز بکنیم که مولد بودن اقتصاد روستا تا چه اندازه در توسعه اقتصاد کشور هم مؤثر خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عید شعبانیه رو خدمت همه شمرندگان عزیز تبریک عرض میکنم. برای ورود به موضوع لازم میدونم بحثی رو اشاره بکنم و اون این که خب همونطور که میدونید در خیلی از مسائل و شرایطی که برای سازمان ها شرکت ها و گستره های مختلف در پهنه های اقتصادی مطرح هست موضوع ذینفعان هست که خب ما میدونید در خیلی از مسائل این موضوع مورد توجه قرار نگرفته. برای مثال عرض بکنم در دانشگاه ها شما میبینید اگر تصمیمی گرفته میشود خب در یک کمیته هایی انجام میشه، گفتگوهایی انجام میشه، ولی مهمترین ذینفعان اون که دانشجویان هستن در واقع در این تصمیم گیری ها دخیل نیستن. میشه همین موضوع رو در خصوص روستا هم ما مطرح بکنیم. یعنی وقتی گفتگوهایی آغاز میشه، تصمیم گیری های میشه، دستورالعمل هایی در سطح کلان و حتی در منطقه و استان و روستا انجام میشه، میبینیم که واقعا اون روستایی ها تو اینها دخیل نیستن و یکی از معضلاتی که ما تو این زمینه داریم این هست که در واقع اون قشری که ذینفع اصلی موضوع هستند و باید در واقع شاید کرسی های بیشتری رو هم تو این زمینه داشته باشه متاسفانه حضور ندارن. خب این یه نکته. بعد از اون مبحث توسعه رو وقتی ما پیش میکشیم یه سری از مفاهیمی تو ذهن ما متبادر میشه مثل رشد، پیشرفت، صنعت، عرض به خدمت شما ارتباطات، قدرت، عدالت، آموزش و از اینجور مسائل، به ویژه مثلا بحث کاهش فقر و بیکاری هست که
درسته
تو این وجود داره. ولی وقتی ما میایم نگاه میکنیم میبینیم در سطح کلی در واقع ما برنامه هیچ آنچنان مدونی برای روستا نداریم. یعنی برنامه هایی در سطح ملی که بخواد اینها رو انجام بده ما وجود نداره. ضمن این که وقتی مبحث اقتصاد رو پیش میکشیم از نظر خودم نمیشه به صورت جداگانه به اینها توجه کرد. چرا که خیلی از این مباحث در واقع اوورلپ با هم دارن و در هم تنیدگی بین حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماع و اینها وجود داره که باز هم ما در اینجا خیلی تمرکزمون کم بوده در سطح کشورمون و توجه خیلی ویژه‌ای به این مفهوم نداشتیم. خب وقتی اقتصاد رو حالا ما با فرض این که به عنوان محور این گفتگو هم هست توجه بهش بکنیم، مفهوم کسب و کار پیش میاد. وقتی اقتصاد مطرح میشه در واقع مفهوم کسب و کار هم مطرح میشه و یکی از مهمترین در واقع شاخصهای اقتصاد هر کشوری موضوع کسب و کار هست که باید توجهی ویژه‌ای هم به اون بشه.
بعد یه چرخشی داشته باشیم بعد برمیگردیم شما هم این موضوع رو این مقدار بیشتر روش بپردازید. جناب آقای حسین دلیری سرپرست اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم آقای دلیری، خیلی خوش آمدید. جناب آقای گلفرو، به حال شما به عنوان یک رسانه‌ای وطن در خصوص بحث اقتصاد روستا سالهای زیادی هم کار کردین. به حال بحث کشاورزی، موضوع کشاورزی و بخش کشاورزی اصلا عجین هست با روستا. ما در این زمینه حالا بجز مجتمع های کشت و صنعت که تعریف جداگانه ای دارد، همچنان هم خرده مالکی در روستاها هستند و دارن کار میکنن و به هر حال یک بخشی از مواد اولیه و محصولات کشاورزی و باقی مورد نیاز شهروندان رو دارن تولید میکنن. اگر بخوایم که یک حالا بررسی داشته باشیم در این سالها، این سیر نزولی بوده، متوسط بوده، در واقع روبروش بوده، در بحث اقتصاد و روستا از دیدگاه بخش کشاورزی میخوام شما به ما کمک بکنید. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به عقب برگردیم حدود 30-40 سال پیش، شایدم بازم به گذشته برگردیم، ما 70% جمعیتمون در روستاها بودن و 30% در شهرها. حالا خود شهر تهران 40 سال پیش 1.5 میلیون جمعیت داشت. بعد مهاجرت ها که شروع شد اطراف شهرها، نه تنها تهران، سایر شهرهای بزرگ اومدن و سکنا گزیدن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در روستا تولید توجیه اقتصادی داشته باشه، روستایی هیچ وقت، کشاورز روستایی هیچ وقت ول نمی کنه زمینشو بیاد، چون وقتی بیاد اینجا هیچی نداره. وقتی در روستا هست، اون اراضی که حالا آب داره یا نداره در اختیارش هست. ولی اگر بخوایم بگیم چطور میتونیم، چگونه میتونیم تولید اقتصادی داشته باشیم،
بله،
مثل تمام کشورهای دیگه که من بیشتر کشورها رو مرور کردم، دیدم اگر بپرسیم توسعه کشاورزی رو چطوری تعریف میکنیم، میگن کوچکترین واحد اقتصادیمون چقدر رشد کرده. کوچکترین واحد اقتصادی یعنی که شما دیگه وقتی تولید بکنی، اون تولید میتونه مشتری داشته باشه به شرطی که کیفیتش رعایت بشه.
بله.
در کشورهای پیشرفته، من یادم میاد 45 سال پیش، اینها 5% با افتخار میگفتن ما کوچکترین واحد اقتصادیمونه. بعدها هی اضافه شد، حالا با افتخار میگن 140 هکتار. این 140 هکتار که الان به وجود اومده یعنی چی؟ به موازاتش مکانیزاسیون توسعه پیدا کرد. ما باید در روستاها ابزار رو در اختیارش بذاریم. اولین ابزار بزرگتر شدن واحدهای تولیدیه. حالا چرا اراضیمون خرد میشن؟ وقتی یه نفر فوت میکنه، ورثه داره دیگه، این زمین رو تقسیم میکنن، خرد میکنن، میگن یه هکتار مال تو، یه هکتار مال اون، 500 متر مال تو، اینطوری. در حالی که در کشورهای پیشرفته میگن نه، زمین نمیشه خرد کرد. ما مسنترین با تجربه ترین فرزند رو میگیریم، این میشه مدیر اون مزرعه، اونای دیگه میشن سهامدار، اشتغال زایی هم ایجاد میکنن، بهشون سهمشون رو بهشون میدن. در کشور ما قانون ارث باید در مجلس اصلاح بشه، یا اینکه یک قانونی میتونن دولت حتی بذاره بگه هر کس زمینشو به غریبه بفروشه 30% مالیات داره، هر کس به همسایش بفروشه معاف از مالیات. خب همیشه همسایه سعی میکنن به همسایه بفروشن دیگه، اون وقت 5 هکتار میشه 10 هکتار، 20 هکتار، 30 هکتار، 40 هکتار. خب حالا اون موقع روستایی میگه من زمین دارم، آب ندارم. یه بار تو همین رادیو گفتگو بود که یه دیجا هم شدن گفتن که ما پستکاریم و الان آب رفته به 500 متری زمین، چیکار کنیم که ما واسطمون صرف بکنه؟ من باهاشون صحبت کردم، گفتم ببینم اگر 1000 کیلو به پسته شما اضافه بشه، کیلو 200 تومان چقدر میشه؟ 20 میلیون تومان میشه. شما نمیتونی 1 میلیون تومان اینو بدی از 100 کیلومتر یه مثلا تانکر آب بیارن پای این بدیم. و اگر یواش یواش این 700 کیلویی که مینیمم تولید پسته است که ماکسیمومش هم الان 12 تن در هکتاره،
بنده،
اگر این رو شما بتونی به اون درجه برسونی، خب روستایی یا با پسته تولید میکنه،
بنده،
یا بادوم، در منطقه کم آبو میگم، یا بادوم تولید میکنه، یا گز تولید میکنه، یا محصولاتی که کم آبند. یعنی این دیگه حد اکثرشه دیگه، بگیم که ما آب نداریم، زمین داریم، آب نداریم. منتها دولت باید بیاد خدماتشو به صورت گروهی، پیمانکاران گروهی بده، چون روستایی که به علم روز که ورود نداره. ما باید اون دانش آموختگان دانشگاه ها رو بگیریم، اینها رو آموزششون بدیم، مهارت آموزی بکنیم، درشون بیاریم به عنوان مدیران مسئولیت پذیر. به اینا دولت پول بده، بگه آقا برو به روستایی ها خدمات رایگان بده. از آن بزرگترین مشکل روستایی های ما اینه که تولیدشون، ما 8 میلیون تن شیر داریم، 5 میلیون تن میتونه با آلودگی کمتر تولید بشه، 3 میلیون تن 20 تا 50 میلیون بار میکروبی در میلی لیتر وجود داره.
بله بله.
که این کیفیت اگر بخوایم به چین ما مثلا لبنیات صادر بکنیم، خب اون میگه آقا من لبنیات سالم میخوام، لبنیات سالم با
بار میکروبی کمتر.
بار میکروبی کمتر.
بسیار خب، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، پرسش پیامک امروز رو باز هم تکرار میکنم. مهمترین رکن در اقتصاد روستا چیست؟ 1. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. 2. اقتصاد بخش های مدرن و خدماتی. پاسخ شماره پاسخ مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035 با ما همراه باشید. جناب آقای دلیری، در معاونت توسعه روستایی و مرحوم ریاست جمهوری در چند سال قبل یک سند توسعه روستایی تهیه شد که مبنای کار قرار گرفته. الان میخوام ببینم که این سند تا چه اندازه اجرایی شده، در چه مرحله است، چقدر بهش استناد میشه، آیا با تغییر دولت ها هم سندها کنار گذاشته میشن یا نه همچنان مورد اقبال استفاده هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب والی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین عرض سلام ادب خدمت شنوندگان عزیزی هم برنامه و تبریک عید شعبانی.
حالا عرض کنم خدمت شما که اشاره کردید به سند توسعه روستایی.
عذر میخوام آقای دلی، من این رو از این جهت پرسیدم، بحث سند توسعه روستایی رو، به خاطر این که آره چون یه مقدارم فاصله داشتید با میکروفون، اصلا صداتون رو شنوندگان عزیز از ابتدا دریافت نکردم، میکروفون رو نمیخواد خیلی چیز بگم. من پرسشم رو با سند توسعه روستایی مطرح کردم به خاطر این که ما از خیلی از عزیزان که در رابطه موضوعات مختلف پرسش میکنیم مطرح میکنن که ما باید برای فلان موضوع سند نقشه راه داشته باشیم، سند در واقع توسعه داشته باشیم. اینها الحمدلله خدا رو شکر در بحث روستا این سند تهیه شده. این رو از این جهت من پرسیدم که شما با همین مقدمه وارد موضوع برنامه بشیم و شما توضیح بفرمایید بر شنوندگان عزیز ما و حالا به طور خاص عزیزان که در حوزه روستا و اقتصاد روستا کار میکنن که این سند الان در چه وضعیتیه، بحث اجراش به کجا رسیده. سپاسگزارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عیاد شعبانیه. اشاره کردید به بحث سند توسعه روستایی که سالهای گذشته در معاونت توسعه روستایی تدوین شده بود. البته این به هر حال یک تلاش هایی شد با اخذ نظر صاحب نظران، مدیران دستگاه های اجرایی مختلف، استانها، کسانی که فعال در حوزه های روستایی بودند و فعالان عرصه، به ویژه فعالان عرصه های اقتصادی در واقع روستایی. سند خوبی تدوین شد. در این سند به هر حال خروجیش به نوعی بود که نگاه به توجه به حوزه اقتصاد روستا در واقع در اولویت قرار گرفته بود و برایند مثلا بحث ها به این صورت بود که حوزه روستا متناسب با اقدامات و فعالیت هایی که در سایر حوزه ها از جمله در حوزه های زیربنایی صورت گرفته توسعه پیدا نکرده. منتها ایرادی که وجود داشت این که این سند تدوین شد، منتها سندی که در مراجع حالا قانونی و مراجعی که به نوعی در واقع تأثیرگذار هستند و الزام آور هست مصوبات اونها برای دستگاه اجرایی، این ادامه پیدا نکرد که بره در مرجع قانونی مربوطش در واقع تصویب بشه. بر این اساس در واقع سند یه سندی تدوین شده است در معاونت توسعه روستایی و جایی در واقع مصوبه نشده و طبیعتاً در واقع چون مصوب نهادهای مربوطه نامراجع قانونی نشده، طبیعتاً تو دستگاه اجرایی خیلی در واقع بروز ظهور پیدا نکرده، بنابراین خیلی الزام آور برای اونها نیست. بر این اساس حالا ما اخیراً داریم مطالعاتی رو انجام میدیم، برنامه‌ریزی میکنیم بر اساس مصوباتی که شورای عالی جهاد سازندگی و توسعه روستایی در واقع تکلیف کرده که به بازنگری انجام بشه و انشالله این سند رو ببریم در شورای عالی جهاد سازندگی و امور اشاری توسعه روستایی مصوبش بکنیم که اون وقت در واقع یه سری الزام‌هایی رو بر دستگاه اجرایی ایجاد بکنه که بشه مطالبه گری کرد و از دستگاه خاص که در واقع تکلیف به خودشون در حوزه روستایی بتونن در واقع انجام بدن. سند به نظر من چون عرض کردم در مراجع مربوطش مصوب نشده، خیلی الزامی برای اجرا شاید نداشته و به نوعی در معاونت توسعه روستایی در واقع حالا اگه نگیم نمیگیم بلا تکلیف، ولی حالا چون نگاه رو معطوف کرده به حوزه های اقتصادی و ما هم پیگیر هستیم، اون تا در سایر بخش ها و سایر دستگاه ها خیلی در واقع بروز ظهور و نمود پیدا نکرده.
سپاسگزارم. جناب آقای علیرضا نوری گزارشگر بسیار خوب ما هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای نوری سلام.
خواهش میکنم. سلام و درود بر شما همکار گرامی جای کوشفری و شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم فرصتی رو در اختیار گذاشتید تا در خدمت شما شنوندگان خوب این برنامه باشم از محل مرکز همایشگاه بین‌المللی صدا و سیما. نمی‌دونم شما اطلاع رسانی کردید، فکر می‌کنم در
الان می‌خواستم بگم که شما در محل برگزاری همایش رسانه و روستا حضور دارید و از شما می‌خوایم که برای ما گزارش بفرمایید، ما رو در جریان بگذارید که خود همایش دقیقا قرار هست که چه کاری انجام بشه. اون حال و هوای اونجا رو برای ما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز تشریف بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در جمع گرم و صمیمی روستایان عزیز، عشایر همیشه قهرمان و کشاورزان سخت کوش کشورمون هستیم که از نقاط مختلف کشور امروز سازمان صدا و سیما میزبان این عزیزان هست. جای کوشش واقعا جاتون خالیه. حالا انشالله اگر برنامه به اتمام رسید شما و همکاران حتما یه سری به محدوده مرکز همایشه به بین‌المللی صدا و سیما بزنید.
بله سیاه چادرها رو دیدیم آقای نوری. بله
آنجور بر شما بعد از نزدیک ملاحظه کردید سیاه چادرهای عشایری که برپا شده جهت هم معرفی و هم نمایش در واقع اون تلاش ها و زحماتی که دوستایان و عشایر عزیز ما در نقاط مختلف کشور میکشن، پذیرایی هایی که دارن، غذاهای سنتی و حتی نصف جالب شب برای اولین بار هست که ما جمع زیادی از تراکتورها و ماشینالات سنگین روستایی رو امروز در سازمان صدا و سیما شاهد هستیم که قبل از ورود به مرکز همایشه صدا و سیما اینها در واقع دو صادر ورودی مرکز در واقع جانمایی شدن، در معرض دید قرار گرفتن تا از نزدیک برای دقایقی هم که شده ما رو ببرن به حال هوای روستا و کیف کنیم، مخصوصا اون بوی بسیار خوبی که آدم به مشامش میرسه از اون در واقع حال هوا و فضای بسیار دلنگیر روستای کشورمون. خب خدمت شما عرض بکنم که این مراسم دقایقی است که آغاز شده با تلاوت چند از کلام الله مجید و جامعه روستایی عشایری و کشاورزی کشورمون در واقع در این همایش حضور دارن. متولی برگزاری این همایش هم کارگروه روستا و عشایری کشاورزی ستاد طراحی و تحول سازمان صدا و سیما هستش با همکاری اداره کل روابط‌عمومی سازمان که پیشبینی کرد و این برنامه ارزشمند رو برگزار کرده که نقش رسانه رو مورد تجلیل و مورد تحلیل و تجزیه قرار بده که چقدر رسانه ها از جمله رسانه ملی میتونه مؤثر باشه در تبیین تلاش ها زحمات و نقش مهم روستاییان عزیزمون در توسعه و رشد همه جانبه کشورمون ایران اسلامی. جای واحدی که فکر میکنم چهره ایست ناماشنا برای همه هموطنان خوب و مجری او به این برنامه هستن و قرار هست که شاهد اجرای سرود باشیم از جمع روستاییان عزیز از استان یزد. همچنین شعرخوانی داریم. نکته دیگه ای که وجود داره، قرار دو میزگرد در دو بخش زمانی برگزار بشه در این همایش که کارشناسان و صاحب نظران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت در خصوص نقش روستا. حالا من نکته آخرم اشاره کنم ان شاء الله بعدی در خدمتتون باشم. سخنران اصلی این مراسم هم که دقایق پیش وارد مرکز همایشگاه بین‌المللی صدا و سیما شدن جای دکتر جبلی هستن، ریاست محترم سازمان، که بناست انشاءالله از نقطه نظرات ایشون هم در این حوزه استفاده کنیم. من در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
سپاسگزارم. نه دیگه بیشتر از این هم وقت شما رو نمیگیریم. انشاءالله اگر فرصتی بود در طول برنامه گفتگوی اقتصادی که ما هستیم انشاءالله ارتباطی برقرار شد باز هم میشنویم گزارش شما رو از همایش رسانه و روستا. با شما خداحافظی میکنم آقای نوری.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. پرسش پیامکی امروز: مهمترین رکن در اقتصاد روستا چیست؟ 1. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. 2. اقتصاد بخش‌های مدرن و خدماتی. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. جناب آقای راهشمنی، شما در ابتدا که صحبت رو شروع کردین بحث کسب و کار رو در حوزه روستا و اشتغال رو به طور مشخص مؤثر دونستید در توسعه اقتصاد روستا و ماندگاری روستاییان. این رو من می‌خواستم که از شما به عنوان کارشناس صندوق کارآفرینی امید در حوزه معاونت توسعه کسب و کار بشنوم که به طور مشخص صندوق کارآفرینی امید برای حالا روستاییان چه طرح‌های حمایتی رو به اجرا داره در میاره در حال حاضر و این طرح‌ها چقدر میتونن مؤثر باشن هم در ایجاد اشتغال و هم ماندگاری کسب و کارهایی که ایجاد میشه.
خب یه اشاره‌ای شد در خصوص حکم روایی و سیاست گذاری در حوزه روستا با این توضیح که بعضی از مواقع اصلا نیاز نیست که ما مداخله بکنیم در یه سری از مسائل.
یه مظنون که اگه هیچ کاری نکنیم بهتره.
بعضی مواقع اینطوری هست. یعنی حتی ما گاهن دیده شده مداخله‌ای که صورت گرفته باعث آسیب شده یا اثرات منفی گذاشته. از این باب استناد به یه سری از مدل‌های جهانی و تجاربی که در سطح دنیا اتفاق افتاده موضوع تسهیلگری هست که در سه بُعد در واقع تسهیلگری فردی، تسهیلگری گروهی و تسهیلگری سازمانی. خب اینجا جاش هست که ما اشاره بکنیم به تسهیلگری سازمانی که اتفاقا صندوق کارآفرینی امید طی سالهای متمادی تو این زمینه اقدامات خیلی خوبی رو هم انجام داده و با توانمندسازی که در این حوزه چه از طریق همکاران، همکاری‌های بین سازمانی و در واقع روستاییان عزیز صورت گرفته این اتفاقات افتاده و این مبتنی بر اقتصاد درونزای داخل اونها هست و نه صرفاً بر اساس پرداخت تسهیلات و تزریق اعتبارات. خب یکی از مدل‌هایی که صندوق کارآفرینی امید پای به این حوزه گذاشته مدل هر روستا یک محصول هست، مدل روستای بدون بیکار هست، جشنواره‌ها و رویدادها به ویژه مثلا جشنواره کاربوم رو داریم.
بله.
و اخیراً هم روستای نوفن رو به این مدل اضافه کردیم و تنوع محصول در واقع و تنوع خدمت دادیم که با این مدل‌ها که برگرفته از مدل‌های جهانی هست و تا حدودی هم این مدل‌ها رو در واقع بومی‌سازی کردیم فعالیت‌های خودمون رو داریم ادامه میدیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای گل‌افروز، با توجه به اینکه به هر حال شما هم دبیر انجمن تراکتور و کمبان ایران هستین، توی بحث توسعه اقتصاد روستا اگر بخش کشاورزی رو بخوایم شاخص‌تر در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه به هر حال هم صنایع دستی هم در اقتصاد روستا از جمله شاخص‌های تولید و همچنین بحث دامپروری و دامداری که اینها حالا خصوصا بحث دامداری و دامپروریش هم وابسته مستقیم هست به بخش کشاورزی، در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مناطق روستایی ما چقدر تونستیم دستاورد داشته باشیم برای اینکه بتونیم به هر حال کشاورزی رو از اون حالت سنتی خارج بکنیم، افزایش تولید در سطح داشته باشیم و خود اینها میتونه امیدبخش باشه و امیدزا باشه برای روستاییانی که دارن زحمت میکشن و تولید محصول میکنن.
اول باید ببینیم تراکتورهایی که تولید میشه در ایران اینا رو کی دریافت میکنه. ممکنه بعضی از روستایی‌ها یا کشاورزان تراکتور رو بخرن، یه عده همیشه دم در بانک جمع میشن و میگن تراکتور تو میفروشی؟ این از گذشته وجود داشته و تراکتورهاشون رو با بهره 15% خریدن ولی میرن نقد میخرن، پولشون رو جایی که سود بیشتری میده مصرف میکنن. اینا واقعیت هاست دیگه، نمیتونیم کتمانش کنیم. یواش یواش این افرادی که تراکتورها رو خریدن تعدادشون زیاد شد.
یعنی در واقع ما انحراف موانع داشتیم، منابع داشتیم. بله. در واقع بله.
تعداد زیادی تراکتور چی تو مملکت به وجود اومد. اینا تراکتور چی ها کی هستن؟ تراکتور دارن ولی دانش فنی که ندارن و علم که حالا ما نمیتونیم بگیم علم رو تزریق کنیم به زمین، ما با دانش فنی منطقه آینده ساز رو در نظر بگیریم. خب حالا این تراکتورها رو ببینید چی کار میکنن. تراکتورها رو میرن 7 بار میرن تو زمین تا یه محصول بکارن. چی باعث میشه وقتی 7 بار رفتن؟ کمپکشن، فشردگی خاک. و وقتی فشردی که خاک به وجود اومد، شما همیشه 5 سانتی متر خاک فشرده دارید در سطح زمین. حالا دیدید بارها سیل اومده؟
بله. چند بار